عليهم الشلوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. یکی از مشکلات جامعه دینی که از نوع مشکلات طبیعی جامعه دینی به این دلیل که این جامعه دینی هست به حساب میاد، وجود نفاق در جامعه دینی است. خب ما البته بحثمون تقریبا امشب باید به یه جمع‌بندی برسه. من یه فهرستی از این مشکلات رو عرض بکنم و احیانا اگر رسیدیم به چاره اونها هم اشاره بکنیم. گفتیم مشکلات و آسیب‌هایی که جامعه دینی از اون در امان نیست، اهم از مشکلات طبیعی که هر جامعه ای دوچارش میشه، این جامعه هم کذالک، و مشکلاتی که فقط جوامع دینی درگیرش میشن، از این قرارند که در بخش مشکلات طبیعی اجتماعی که هر اجتماعی هر جامعه ای باش درگیر هست، یکیش مشکلات نسل جدید بود که اینها به طور طبیعی مشکلاتی رو برای جامعه دینی ایجاد میکنن، و اون مشکلات همه با برکت و میمون و فرخنده هست و باید به این مشکلات خوش آمد گفت که باعث رشد دین در جامعه هست. یکیش این بود که جوان حب و بغضهای تاریخی و سابقه اجتماعی خودش رو درش نبوده، در متن تاریخ جامعه انقلابی و دینی خودش نبوده. این ممکنه در مسیر جریان دینداری خودش احساس نقص بکنه نسبت به اون حب و بغضهای تاریخی. کوران جنگ گذشته و دوران انقلاب گذشته و این پا به عرصه وجود گذاشته، نه درد فراق چشیده که قدر وصال بداند، نه سیلی از دشمن خورده که بغض دشمن در دل داشته باشه. خب یه همچی حالتی وضعی رو پدید میاره که آدم احساس میکنه این وضع ظاهراً وضع خطرناکی هست، که گفتیم در این باره صحبت شد. هم دین اونجور نیستش که از این صد نتونه عبور بکنه، هم جوان به وضعیتی دچار نمیشه که نتونه دین رو بدون یه همچی لمس تاریخی درک بکنه. اصلا ما اگر انتظارمون از جوانانی که جنگ ندیدن این باشه که بهشون حق بدیم در بیگناه، در گناهکاری و آلوده شدنشون به گناه، بگیم که نه، این که دوران جنگ رو درک نکرده دیگه بنده خدا مقصر نیست، اگه بد بشه ما بد شناختیم دین رو، دین اصلا اینجور نیست، نه دین اینجوریه نه جوان. دوران جنگ درست دینداری رو در جوانان ما شعله ور کرد، اما همون دوران هم دینداری به واسطه جنگ در دل بسیاری از جوانان شعله ور نشد. اون رو چی میگی؟ و از این طرف دین این گونه نیست که هنرش فقط مال دوران انقلاب و دوران جنگ باشه. نه جوان یه همچی موجود پستی است که بدون حوادث اجتماعی نتواند دین را بفهمد و دیندار باشد، نه دین انقدر بی ارزه است که نتونه بدون حوادث اجتماعی در دل جوان نفوذ بکنه، که این دوتا مناسب ترین اشیاء برای همدیگه هستند. خب این حرفا گذشت، هرچند باید مواظب این مشکلات بود و براش پیشبینی هایی کرد. یکی از پیشبینی هاش این بود که کسانی که میتونن تاریخ گذشته رو حاضر بکنن در قلوب جوانان ما و منتقل بکنن باید به عرصه بیان. یکی دیگه هم نمونه ها و الگوهای عینی بود از جوانان جنگ نادیده و دیندار، که اینها باید در بین جوانان شروع بکنن به زندگی کردن و حیات طیبه رو در بین جوانها توسعه دادن. ما تا نتونیم یه جوان پیدا بکنیم که بدون جنگ دیندار، نماز شب خونه، نمیتونیم بقیه جوانها رو جذب بکنیم. و منطقی هم هست از بین جوانهای پس از دوران جنگ بتونیم چند تا جوانی پیدا بکنیم که بهتر از دوران جنگ اینها آب و کباب میشن در راه دین. خب یه حرفایی بود که گذشت. یکی دیگه از مشکلات طبیعی جامعه دینی که فرقی نمیکنه این جامعه دینی باشه یا دینی نباشه، مشکلات طبیعی جامعه بشری هست، دینی هم باشه همونطور، تغییر ذائقه مردمه، چیزی که امروزه بهش میگن مد. فقط توی لباس که نیست، تو رفتار هم هست، تو حال و حوصله هم هست. بحث جوان نیست که جدید به دوران آمده و اقتضاعات جدید داره. میبینی اون مسنه میگه بابا 40 ساله هی شعار دادیم، احساساتی بودیم، خسته شدیم، حالا دیگه میخوایم بریم کنار دریا. مردم حب و بغضهای تاریخی خودشون رو کم کم فراموش میکنن. مردمی که ابو سفیان و معاویه رو دیدن که ملعون و مطرود نزد رسول خدا بوده، حالا دیگه راحت این معاویه و ابو سفیان رو تحمل میکنن. مردم خالد ابن ولید خیلی ها رو سوابقشون رو سراغ دارن، اما کم کم حب و بغضهاشون تغییر پیدا میکنه. ببینید این طبیعی ها، فراموش کردن و سرد شدن در حب و بغضها در یک جامعه امر طبیعیه. لازم نیست آدم حتما مریض باشد و شمر جوشن رو قورت داده باشه تا یه همچی آدم پستی بشه که حب و بغضها فراموشش بشه، یادش بره که امام سینه حسین، پیامبر اسلام سینه امام حسین رو میبوسید، یادش بره که یزید باباش چقدر منفور بوده چه برسه به خودش، یادش بره که علی ابن ابی طالب علیه السلام چقدر عزیز بوده پیش پیامبر اسلام. اینا وضع طبیعی جوامع هست. فقط آدم در صورت دینداری و جهاد فی سبیل الله و کار سنگینی که امروز ما میتونیم اسمش رو کار فرهنگی بگذاریم، امر به معروف و نهی از منکر، تذکر، توجه، با کارهای سخت میشه نگه داشت. و الا شما نمیتونید در جامعه یه چیزی درست بکنید که بگید من یه جوری یه دینی میخوام درست بکنم که مردم اگه خوابشونم بره فراموش نکنن، مردم اگه خوابشونم بره فراموش نکنن این دین رو. به هیچ وجه اینجوری نیست. امر دنیایی رو ممکنه مردم هیچ وقت فراموش نکنن، اما امر دینی رو مردم فراموش میکنن. راحته، براش فکری بکن، این واقعیت رو بهش توجه داشته باش. بعضی ها میگن زیاد دم از عشق به ولایت نزنید. ما انقلابمون با عشق به ولایت اومده جلو. یه خطرم هست، مردم همینجوری بیگناه باشن، کم کم این عشق کمرنگ میشه. این وضع طبیعی آدم هاست. گناه نکرده بیچاره، عشقها کمرنگ میشه، حرارتها رو به سردی میگراید. فرقی بین جوان و پیر نیست. زندگی مادی دنیا آدم رو به یه وادی میکشونه که کم کم اینها کمرنگ میشه. این تغییر زائقه‌ای که در مردم رخ میده، این تغییر زائقه، این نوگرایی که یک عامل مهم روانی داره، این خسته شدن از مسائل تکراری، یه وقتی دامنگیر شعائر دینی هم شد. چه اشکالی داره بشه؟ کی گفته نمیشه؟ چه مانعی هست؟ مانعی وجود نداره. پس لازم نیست حتما 4 جنایتکار قدار بند بیان تو ملت بیفتن بخوان اینا رو بیدین بکنن تا اینا بیدین بشن. خود به خود طبیعت و خصوصیت این دنیاست. یه بدن رو بگذاری تو قبر میپوسه، تو قبرم نباشه رو زمینم باشه میپوسه. از همه پیران بپرسید، شما جوونم که بودید جسمتون اینجوری بود؟ میگن نه. فکر آدمی هم همین جوریه، حافظه آدم ضعیف میشه. اینا در مقام استدلال عرض نمی کنم، در مقام تشبیه میگم. استدلال شما چیه؟ اون بحثیه که بماند به جای خودش. ما دیگه امشب فقط میرسیم به فهرست آسیب‌هایی که به جامعه دینی وارد میشه. ریشه انسانشناسانه هم داره. نگه داشتن دین زحمت میخواد. مثل قولنامه خانت که نیستش که یه بار که امضا بکنی دیگه مال توه، هر کی هم بیاد این قولنامه رو به دزده ببره. روزی چند بار انقدر باید یادآوری بکنی تا یادت نره این خدا. تازه باید هنر و شیرینی دلبرانه ذکر رو هم همراه این فکر، همراه این تکرار آمیخته بکنی تا این از دستت نره. باید کار جدید بکنی برای حفظ اون. اگر درخت دین در یک جامعه مدام آبیاری نشه، خشک میشه. خود به خود که این درخت باقی نمیمونه که. نیاز به نگهداری داره. آدم یه گل کوچیکی رو میاره خونه، چجور نیاز به نگهداری داره؟ یه دین هم در میان جامعه نیاز به نگهداری داره. این خیلی مهمه که آدم بدونه. نره از کنار گود بنشینه بگه چی شد؟ چی شد؟ سرد شدید؟ خب طبیعیه که سرد بشن. باید یه کاری بکنیم سرد نشن. این که یه هم بفهمیم طبیعیه که سرد بشن مردم نسبت به امور تاریخی خودشون، تغییر زائقه بدن، برای ما یک تکلیف ایجاد میکنه برای حفظ دین. اینجوری نیستش که ما مشکلمون این باشه که دشمنی اگر از مرز بیاد. یکی از راه‌های مبارزه کفار با پیامبران اینه، میان به مردم میگن که میدونید چی کار بکنید در مقام مبارزه با این پیامبر؟ میگن چی کار بکنیم؟ میگه ولش کنیم. ولش بکنیم یعنی چی؟ یعنی این که شما اینو رهاش بکنیم، این کم کم خودش از بین میره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. کافران وقتی که میخواستن مردم رو از کنار حضرت نوح یا انبیاء دیگه دور بکنن، میومدن چیکار میکردن؟ میگفتن شما ولش کنید، شما ولش کنید. یکی از راه‌های من اینو به دشمن میخوام یاد بدم، آخه اونا هم خلاصه باید بهره‌ای ببرن دیگه، نمیشه که این مجالس ما که همش خودمونی باشه. یکی از راه‌های از بین بردن جامعه دینی میدونید چیه؟ یه مدتی صبر کن، خودش کم کم این حرارت ها میخوابه، خودش کم کم اینا از بین میره، التهابا میفته. بله، این آدم باید به ترس از گفتن واقعیت ها. همچنانی که به دست آوردن دین لیاقت میخواد، نگه داشتن دین هم لیاقت مضاعف میخواد. نتیجه این حرف اینه. این خیلی خوبه. و این خیلی خوبه. نگه داشتن دین لیاقت مضاعف میخواد. این به دلیل همون مشکل طبیعی است که وجود داره. مردمی که لباسشون رو عوض میکنن یه دفعه ممکنه عوض بکنن، چیزای دیگر هم عوض بکنن. این یه امر طبیعیه، خود به خود سرد میشن. ایراد به دینشون نگیرن، ایراد به خودشون بگیرن. احساس بیکاری به همون دست نده. الحمدلله ما که این نعمت را داریم. چقدر تحذیر هست، چقدر پرهیز هست از این که مواظب باشید نعمتایی که دارید از دست ندید. خدای رفیع زود میگیره نعمت. عملیات میخواد نگه داشتنش. مثلا آب و خاک اگر دشمن تجربه شما بفرمایید. آن خرمشهر دعوا داشتی زدش، بفرمایید مال شما، مال شما بود میگفتی دیگه. این فرمان دیگه حالا خرمشهر رو خطری تهدید میکنه؟ نه دیگه، اینه میخواد نگهبان بذاری. چرا دشمنی تجاوز نکردی که؟ خب خاک اینجوریه، اما دین اینجوری نیست. دین مدام باید پست بگذاری. پس دومین مشکل طبیعی که هر جامعه ای رو اتفاق دوچار میکنه، هر جامعه ای به این مشکل دوچار میشه، مشکل چی هست؟ مشکل این تغییر ذائقه، مشکل این خسته شدن. وقتی اتفاقا فائده این در بلاد کفر میدونید چیه؟ یه امر جدیدی رو در بلاد کفر به مردم عرضه میکنن، مردم جذبش میشن، جمع میشن دورش. حرارت اولیه این حرف چون جدیده، نمیگذاره اینا خوب فکر بکنن و به عمقش پی ببرن. اول جذبش میشن، بعد که مدتی خسته شدن میخوان بیان کنار. در این بریدن بعد از اون پیوستن یه حالتی برای انسانها رخ میده. اون حالت چیه اگه گفتی؟ اون حالت اینه که دقیق تر میشونه فکر بکنه. واقعا یعنی این حرف خوبیه، حالا ما یه روزی داغ بودیم یه حرف زدیم، واقعا حالا این حرف خوبیه. بعد که یه کمی عمیق تر فکر میکنه میفهمه حرف پوچی بوده. الان هی دارن تو کتاباشون می نویسن دموکراسی، بابا دروغه، خودشون دارن می نویسن، اصلا ما کاری نداریم. اصلا دروغه، کی گفته مردم؟ کجا تا حالا مردم اومدن خودشون اداره بکنن؟ شما ببین مردم توسط کی اداره شدن؟ حرفایی که خودشون می زنن. از اون حرارت چسبیدن به یک فرهنگ و فکر جدید افتادن، یه خستگی براشون ایجاد شده. این خستگی فرصت تأمل براشون ایجاد کرده. بعد از اینکه این فرصت تأمل براشون ایجاد شد، چون اون حرف باطله به بطلانش پی میبرن. این عامل نجات و سعادت جامعه میشه، عامل رها شدنشون از فکر غلط میشه. اما همین قصه در جامعه دینی چگونه میشه؟ مردم اول میان سراغ دین، بعد از یه مدتی خسته میشن. تو اون مرحله خستگی یه فرصت تفکر پیدا میکنن. تو این فرصت تفکر تازه به حقیقت زلال و ناب دین و بلندای معارف دینی پی میبرن. به همین دلیل سالها میگذره یه دفعه آدم قدر حرفای امامو میدونه. اون موقع اصلا گوش نمی کردیم مگه آقا؟ الان برو وصیت نامه رو بخون، احساس میکنی آقا دیروز نشسته اینو نیست. هنوز ما زود برخی از حرفای امام رو بفهمیم. بذار تازگی حرفای امام که افتاد، مدتی دوره و زمانه بگذره، یک کمی از این حرارت بیفتی، بنشینی عمیق فکر بکنی یعنی چی. یه دفعه برمیگردی میگی لا یمکن الفرار من حکومتک امام، اینقدر منطق تو قویه. من حالا که عمیقا نشستم فکر کردم، مال وقتی بود که مخواستم ازت فرار بکنم، تازه فهمیدم تو داری چی میگی.
عیبی نداره کسی با یه حرارتی اومده سراغ دین، این حرارت سرد میشه، این به ضرر دین نیست، این تازه به نفع دینه.
به نفع دینه. چرا؟ چون تو این فرصت تأمل و تفکر تازه به عمق مطلب میتونه پی ببره، به عمقی که در دوران حرارت شاید انقدر روش حساب نکرده بود. کی ما سال 57 این همه ولایت فقیه رو میفهمیدیم که الان میفهمیم؟ کی میفهمیدیم؟ این به ضرر دین نیست، ولی باید دونست این مقطع مقطع حساسیه. این دوران تفکر بعد از اون دوران احساسات که در مقام تغییر زائقه، در مرحله تغییر زائقه برای آدم ها پدید میاد، برای جامعه پدید میاد، دو تا اثر میتونه داشته باشه. یه اثرش میتونه این باشه که تعمیق افکار و معارف دینی رو در وجود آدم بده، یه اثرش هم میتونه این باشه که یه دزدی بیاد بگیره قافله رو ببره. اینجاست که ما میگیم این یکی از آسیب‌های طبیعی است که باید مواظبش باشی. مردم سرد شدن، یکی نیاد یه حرفی بذاره تو دهنش ببردش. یه چیزی که ما تو این مرحله میترسیم از اینه که از این مقاطع یکی استفاده بکنه یه حرفی بذاره تو دهنش. یه حرف مال بدبخت بیچاره خودش نیستا، عینهو کار شیطان. ببینید چقدر کارا جفت و جور در میاد. عینهو کار شیطان. شیطان وقتی توی مرحله آدم قرار میگیره در مرحله جان کندن، یه دفعه میاد یه حرف میذاره تو دهنش، میگه تو بگو خدا نیست تا خلاص بشی، بگو خدا نیست. او بیچاره میگه خدا نیست، میمیره. این حرفا رو کی گذاشت تو دهنش؟ شیطان. شیطان نقشش اینه، شیطان نقشش اینه. وقتی دیگه بچه ای از بابا اوننه خسته شده، شما میتونید هر ناسزایی رو تو دهن این بچه بذارید علیه پدر مادره ازش بگیرید، دو روز دیگه خودش پشیمون میشه. این دورانی که بله ممکنه احساسات فروکش بکنه، ممکنه در اثر تغییر زائقه فکر بکنه که خسته شد، ممکنه چیز جدید بخواد، دنبال حادثه جدیدی باشه، دنبال وضع جدیدی باشه، یا دنبال وضع جدیدی هم نباشه، دیگه شوق زیاد در وجود او نمیبینی، شادی در پوست او نمیگنجد وقتی حرف از انقلاب و جمهوری اسلامی میگوید. درسته؟ تو این دوران این یه مرحله است که هم میتونه چی بشه؟ هم میتونه به نفع دین تموم بشه، هم یه مرحله ایه که گردنه است، سر گردنه میتونه به دوست. تمام موارد آسیبهای جامعه دینی رو که میشمریم همش همینجور دو پهلوه. اگر دقت کرده باشید تو مسئله جوان هم همین بود. چرا ما اینجوری دو پهلو نتیجه گیری میکنیم؟ چون اصلا دین مگه برای ما آفریده نشده؟ ما مگه برای دین آفریده نشدیم؟ پس علل قاعده مشکلی نباید سر راه دین وجود داشته باشه، آسیبی نباید بتواند به جامعه دینی لطمه بزند و آفت وارد بکند. خدا این دین رو ساخته دیگه، خدا که حدثش در نرفته بگه انشالله مدل بعدی که پیکانی که خواستم بزنم فکر این چیزاشم میکنم، فکر همه چیزو کرده. خب اگه فکرش همه چیو کرده، تانک نیستش که فلان کارخونه ساخته باشه بعد یه اسلحه جدید بیاد تو بازار بگه یه تانک جدید میخوام بسازم. خدا که اینجوری نیستش که، خدا تا اون آخر همه رو دیده، تانکشو فرستاده بیرون. پس اساساً فقط با ان الباطل کان زهوقا، دین اصلا شکست پذیر نیست، حق شکست پذیر نیست. میخواد از پیروزی نهایی حق سخن بگوید، نمیگوید، از آمدن حق سخن میگوید. جا الحق و زهق الباطل، از نابودی باطل و آمدن حق. آمدن حق بعدش میگه بعدش چی دیگه نداره، بعدش پیروز میشه دیگه. لیوزهر اول دین کله، مثلا راه دین اینه، یه مسیر رو به جلو، همیشه هیچ وقت بهش آسیب نخواهد رسید. این حقیقت رو شما نگاه بکنید در دین. آیا دین بلد نیست با مشکلاتش برخورد بکنه؟ چرا؟ آیا مشکلاتی که میاد در اثر ضعف دینه؟ نه. آیا مشکلاتی که میاد به دین لطمه میزنه؟ نه. همش به نفع دینه، اصلا این راهشه، اصلا راهش همینه. بر اساس این اعتقاد نسبت به دین، ما همه آسیب‌ها رو وقتی تحلیل بکنیم در واقع آسیب نیستن، به نفع دینن، پله برداشتن، قدم برداشتن و بالا رفتن. از اون طرف این آسیب ها رو اسم آسیب سرش میگذاریم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه تو هر کدوم از این آسیب ها، این پدیده هایی که ظاهرن بدین لطمه میزنه، فرصتی برای رهزنی دزدان سرگردن پدید می آید. این فرصت ها رو باید شناخت. قبلش یه علامت پیچ میذارن، وقت سرعتت رو تنظیم میکنی، نیفتی تو دره بگی من جاده پیچید، من نپیچیدم، تو هم نپیچی. اصلا آسیب شناسی جامعه دینی اینجوریه، ولی آسیب شناسی خیلی از مسائل دیگه اینجوری نیست. ممکنه آسیبه رو بگی، از این طرفش هم وجه مثبت نگی و تموم بشه، نابود بشه. یه کلمه آسیب شناسی مرام کمونیستا رو بگید ببینیم، کاری نداره، مطابق فطرت بشر نبود. وجه مثبتش چی بود؟ هیچی دیگه، افتاد، وجه مثبت نداره. وقتی ما میخواییم آسیب آفات ادیان و مرام های دیگر رو بگیم، ممکنه دیگه هیچ وجه مثبتی براش ذکر نکنه. ولی آسیب های دینی هیچ کدوم اینجوری نیستن، از خصلت حق برمیادا. خب پس دومین آسیب چی شد؟ این که در بستر زندگی اجتماعی خیلی از چیزها شروع میکنن به کهنه شدن. دین هم ممکنه، احساسات دینی و انقلابی هم یکی از اونهاست، شروع میشه به کهنه شدن. کم کم یادش میره بابا اوه آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام کجا، معاویه کجا، آخه این دوتا رو چرا با هم نامرد مقایسه میکنی؟ یادت رفته مگه؟ از فراموشی و حافظه ضعیف مردم استفاده میکنن. آدم نه حرف یادش بره، حب و بغضها در بستر جامعه کم رنگ میشه. برای پررنگ نگه داشتنش زحمت باید بکشی، چون بهش را به بها دهن نه به بهانه. چون دین رو هم برای داشتنش، هم برای نگه داشتنش، هم برای یافتنش، هم برای نگه داشتنش لیاقت لازمه، زحمت لازمه. اینجوری نیست که اگه کسی دیندار شد بگه حالا دیگه لیاقت هم نداشته باشیم، نداشته باشیم، بی خیال، دیگه ما پیدا کردیم. مگر رفتی قولنام عقد کردی، کسی رو ازدواج گرفتی، خیالت راحت بشه؟ مدام باید تلاش بکنی برای نگه داشتنش، و این با اون حقیقت کمال جویی انسان و هدف خلقت انسان هم کاملا از این طرف سازگاره. دومین مشکل این مشکل رو به طور طبیعی آدم‌ها باهاش برخورد می‌کنن. ما هر کدوم از این آسیب‌ها رو باید ببینیم از این آسیب‌ها دشمن چجوری استفاده می‌کنه، و الا اصلش می‌تونه خوب باشه، ما چجوری باید استفاده بکنیم. دورانی که دوران احساسات گذشته، تفکر رو میاریم وسط، عقل رو میاریم وسط، تازه شروع میکنیم به تعمیق، و این علامت ضعف ما نیست. فکر نکنی علامت ضعف الان مجبور شدی 20 تا دلیل بیاری برای ولایت مطلقه فقیه، ولی یه زمانی نیاز به دلیل نداشتی. نه، حالا پوست میندازه احساسات دینی در جامعه. یه زمان شرایط جنگی وادار میکرد تو رو به اون احساسات، حالا خدا میگه من از تو چیز دیگه میخوام، میخوام عقل تو رو وادار به این احساسات بکنه، نه شرایط اجتماعی تو، و تو بشی انسان برتر از اون جامعه گذشته.
الان شما صبح جمعه میری دعای ندبه میخونی، چی شده آقا؟ یکی بلد نباشه ها جورنالیستی بخواد برخورد بکنه با دعای ندبه، آقا گریه میکنه، چی شده؟ خبرش امام زمان طورش شده، نگرانه، خبری بدی رسیده. بابا برو کنار، ما فرزندان حادثه نیستیم، فکر کردیم ما با روزنامه را میریم نفس میکشیم.
چه بیچارن آنانی که میگویند یکی از مهمترین شاخصهای رشد فرهنگ اجتماعی گسترش مطبوعات است. یکی از بزرگترین دروغهایی که به ما گفتن اینه. عجب دروغ بزرگی.
کتاب فرق میکنه با مطبوعات. مطبوعات یعنی اینکه حوادث رو باید بگن، و جامعه ای که حوادث اون جامعه رو راه ببره بدبخت.
دوتا فسبت المطلوب.
دیگه اینا رو نمیشه زیاد توسعه داد. من برمیگردم یه بار دیگه این مثال رو میگم.
نشسته چیکار داره میکنه؟ آقا داره میگه کجاست امام زمان من؟ آقا خبر شده چیزی کسی گفته آقا طوری شده؟ نه آقا کسی نگفته. برو که ناییم داریم دعا میکنیم مجلس دار به هم نزن. نه خبرنگارم میخوام ببینم تو چی. آقا کار خبری نشده. بنات خبری بشه؟ نه بنام نیست خبری بشه. پس چه این کار رو میکنی؟ این عقل منه، این عشق منه و این ورای حادثه هاست. عشق در دوران امنیت سرد می شود. برو بابا بچه دست نهیمه دین عربار رو دیزن. اون هیجانه که در دوران آرام سرد میشه، نه عشق. ما عاشق و پیش مرگ و شهید و مرده و دیوانه و پروبال زن برای ولایت فقیه میخوایم. پروبال زنانی برای ولایت فقیه که نه از دل حادثه ها جوشیده باشند، از دل آیات و روایات و مفاهیم دینی جوشیده باشند. عاشقای اینجوری که هرچی دشمن نگاه بکنه بگه اینا خوب کجا درست شدن، این جونورا کجا درست شدن، اینا کجا از جنگ کشتیمشون، چی کارشون کردی؟ پس چرا اینجوری داره بال بال میزنی؟ ما که کاریش نداشتیم، چرا شغل نشد؟ الان دورانیه که دیگه نمیشه شما رو با حادثه نگه داشت سر پا. حادثه ای خبری نیست. خب دوستان میفرمان که راه بسته شده دم در. این بله این کم و زیاد شدن مدلشه، نه اینکه مشکل بلند کنه. صلوات خلق کنید. یک کلمه ای که هممون خوشمون بیاد عرض بکنم رو پا بیستید. یا قائم آقا بفرمایید جلوتر. این از چندمین مشکل آسیب اجتماعی. این دوتا آسیب، آسیب طبیعی هن. ضمن این که آسیب طبیعی هن یعنی گردنه است. گردنه که بد نیست عزیز من، هر موقع گردنه در مقابل خودت دیدی قهر نکن برو تو دره، گردنه رو باید رد بکنی. دقیقا فرمونی نه که آه چی شد گردنه، نه بالا کوه بخوای بری گردنه ها وجود داره. خب ولی مهم اینه که بدونی دزدا همیشه کجا میان؟ سر گردنه که سرعت کم میشه. ولی این سرعت کم شدن یعنی یه پله بالا رفتن. و دقیق بهش نگاه کن، خیلی خوبه. ما الان عاشق ولایت فقیه هایی که تو کلاس های توجیهی جوان ها میخواییم درست بکنیم، اینا انرژی انفجاریشون از 100 تا بمب هسته‌ای قوی تره و انرژی انفجاری اینها از انرژی انفجاری عاشق ولایت فقیه تو مجالس دعای توسل جبهه ها بالاتره. البته او ممکنه تا آخر راه رفته باشه. من از نظر مقایسه دوتا روش دارم عرض میکنم. اینجا ما اونجا ممکنه عاشق بیشتر گیر بیاریم، اینجا ممکنه عاشق کمتر گیر بیاریم. چرا؟ چون میبینی جبهه رو کیا رونق دادن؟ امام خودش کجا جبهه رفته بود؟ اولین شهدای جنگ کجا رشد پیدا کرده بودن؟ اونا که جنگ نیده بودن که. سومین مسئله ای که به عنوان آسیب های جامعه دینی مطرح میشه، مشکلات، اینا هم آسیب طبیعیه، مشکلات و بلایایی هستن که بر سر جامعه میاد. این بلایا ممکنه بلایای طبیعی مثل زلزله باشه، بلایای اجتماعی مثل فقر باشه، بلایایی در روابط انسانی باشه. اینها بلایاست. خدا بر نظر اینجا شما بهش بشه که عزیز من چه خبره؟ این مشکلات هست. اگه این مشکلات میخواد از راه به در ببره، ببره. آقا حضرت امام فرمودن زمان امام زمان علیه السلام هم مشکلات اجتماعی وجود داره. فکر نکنید اون زمان یه جوری میشه که دیگه کسی آخ نمیگه، وضع خیلی بهتر میشه. اما این مشکلات آن زمان هم وجود داره. چون ما یادتون نره ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم. کجا؟ دنیا. و دنیا با بهشت تو من نوع قرون فرق میکنه حداقلش. این مشکلات طبیعی هم بعضی ها وقتی به دین میرسن دوست دارن این مشکلات از سرشون برطرف بشه. و این منشأش کجاست؟ منشأش اونجاییست که اهل دین برمیگردن میگن چی؟ به اهل دین چی میگن؟ وقتی یه مشکلاتی پدید میاد میگن حالا ما هیچی خدا نداریم، شما که خدا دارید، که همه چیزی که دست خداست. کو چی شد؟ بگو خدا بیاد ببینم. بابا من بنا شده بنده خدا باشم، نه بنا شده سرطان نگیرم. تو زندگی فردی و اجتماعی فرقی نمی کنه. باید با سختی رفت جلو. و بعضی از بیچاره ها با سختی زحمت کشیدن و جلو رفتن رو رو حساب چی میخوان بگذارن؟ رو حساب ضعف دین میخوان بگذارن. ربطی نداره. چه ربطی داره؟ رشد با سختیه. بعد تازه خدا هم ممکنه مقدر کرده باشه جامعه حضرت عالی جامعه فقیری باشه. حالا فعلا هنوز به بحث ابتلاعات و امتحانات ویژه مؤمنین دینی هنوز نرسیدیم. خدا که نگفته که من مقدرات عالم رو عوض میکنم چون حضرت عالی دین داری. سنن دنیا باید تغییر پیدا بکنه. تلکل ایام نداولها بین الناس. تو مسلمونی، بالاخره این شکست و پیروزی ها باید بین مردم باشه. من به ایمان و کفر تو نگاه نمی کنم، یه دونه میذارم تو گوشت یه دونه ناز می کنم. مسلمون مؤمن یکی در می بیاد بدید، اینا که فرق نمی کرده که. چه انتظار غلطی ما از دین داریم. خب اینم یکی از بلایا. اینا سه تا از بلایایی هستن که به عنوان آسیب‌هایی هستن که تو این مقطع بلا، البته آسیب شناسی جامعه دینی نیست، اما تو این مقطع یکی از مراحلی است که میتونن جامعه دینی رو لکه‌دار بکنن. از این جهت که جامعه از این مسائل پدید میاد، اما حضرت عالی چون جامعه از جامعه دینیه یه چند تا مشکل دیگه هم بهش اضافه میشه. یک، چون جامعه تو جامعه دینی هست چند تا مشکل دیگه بهش اضافه میشه. یکی چی؟ یکی مشکل نفاق در جامعه دینی. شما تا جامعتون دینی نباشه منافق هم ممکنه تو اون جامعه نداشته باشید. خیلی بعیده. یکی از چیزهایی که عوامل غرب زدگی میشه چیه؟ صداقتی است که در جامعه غربی وجود داره. ژاپنی ها نسبت به این صداقتی که تو جامعه غربی وجود داره یه ضرب المثلی دارن. میگن قورباغه رو نگاه بکن که یه جوری دهنشو باز کرده که زبون کوچیکش پیداست. یعنی چرا این غربی ها اینقدر روان، اینقدر همه چیشون بیرون ریختن؟ آدم حالش به هم میخوره، بخواد تمثیل بکنه چیزی که ما اسمش رو میذاریم صداقت. ها من نمیخوام تعبیر دینی بکنم، اسم جسارت و بی‌ادبی سرش بگذارم و دریدگی. من نمیخوام تعبیر دینی منفی بکنم. فرهنگ ژاپنیا با اون چیزی که تو اسمشو میذاری تو غرب به نام صداقت، که زن از مرد خوشش نمیاد، مرد از زن خوشش نمیاد، میگه من خب تو بدم میاد دیگه، میگه اه یاله میگه خب پس هیچی. میگفت کجا بودیم؟ گفت هیچی، مهمونی بودیم. گفت مهمونی چی بود؟ گفت مهمونی گودبای پارتی بود که با خانممون داشتیم. و گفت هیچی، گفت بعدم میاد از تو دیگه. بعد گفتیم حالا چیکار میخوایم؟ گفت من یکی دیگه خوشم میاد و نشستن و گفتیم پس یه جلسه خداحافظی هم بگذاریم. و اینقدر صداقت راه هستن فشار تعمل نمی کنه. ولی تو جامعه دینی ارزش ها که حاکم شد، ارزش ها که دل ها رو که تا بگی که با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه، که طرف نمیکشه چیکار بکنه، باید رعایت بکنه. مخصوصا دینی که یه همچی خصوصیتی داره، که یکی از مهمترین خصوصیاتی که تو دین ما هست چیه؟ ستر عیوبه. میدونید کی منافق درست میکنه؟ اخلاق کریم پیامبر اسلام، حیاء پیامبر اسلام، این که خداوند متعال پیغمبرش رو وادار میکنه به تحمل کردن، افشاگری نکردن قرآن. خود خدا میفرماید که این منافقی منتظرن این آیه نازل شد زود از هم خبر میگیرن چی بود، اسم ما رو که نیاورده هنوز خدا، نیاورده. اینا منتظرن اسمشون رو من بیارم، ولی اسمشون رو نمیارم. ده خدا داری منافق پروری میکنید، برم نبود تو به من حرف بزنی، کار خودتو بکن، به من چی بردی؟ حالا شما نفاق رو، یکی از چیزایی که خیلی موجب میشه علیه جامعه دینی بتازند و میگن شما فشار رو بردارید، فشار میذارید، چه فایده داره؟ طرف میره تو پستو گناه میکنه. خب بره، ابی نداره، یه قدم اومدیم جلو. ما دنبال صداقت قبل از نفاق نمیگردیم، ما دنبال صداقت بعد از نفاق میگردیم. ما دنبال امت واحدهی میگردیم که به پس از رد کردن مرحله نفاق به اون امت واحده رسیده باشند، و الا اگر امت واحده هستن اما هنوز مرحله نفاق طی نشده، یکی از کسانی که موجب میشه این نفاق بیرون بریزه و این وحدت اجتماعی به هم بخوره خود حضرت حقه. خدا من بذار آخه با خدا صحبت کنیم شن کردن. خدایا تو که میخوای یه وصی و جانشین برای پیامبر اسلام، یک کسی رو معین کن که مردم دوستش داشته باشن. آخه آقای که کسی دوست نداره، اختلاف میافکنی. خدا پیغمبرش میفرماد والله یعصم که من الناس ولش کن، تو خیالی نباشه، بزن بره، بزن، میدونم همه چی به هم میریزه، بزن. وحدت علکی رو من میخوام چیکار؟ بذار اون نفاق بیاد، بعدش یه وحدتی برات درست میکنم، کیف بکنیم. ما نمیترسیم از این چیزا. حالا اگر شما ارزش ها رو حاکم نکنین، نفاق پدید نمیاد. عوامل ایجاد نفاق در جامعه دینی چیه؟ یعنی چه چیزهایی زمینه این وجود نفاق رو ایجاد میکنه؟ یک، حیای پیامبر اسلام، حیای عالمان، همونایی که علم غیب دارن، همونایی که نه علم غیب نمیخواد، میفهمی که بابا طرف خائنه، میفهمی دو تا چهار تا اینجوری میفهمی، منتها میگه بابا خوب نیست. یکی حیاء، آداب دینی، اخلاق دینی. این آداب، گفتن یا رسول الله فلانجا داره گناه صورت میگیره، دقت بکنید اینا رو منافق پروری یاد، اینا یه رازهایی توش داره، من زیاد توسعش نمیدم. اومدن گفتن یا رسول الله فلانجا چند نفر دارن گناه میکنن، میگن عمر بلند شد گناه میکنم، میرم پدرش در میرم. آقا فهم تو بشین، نمیخواد پدرش در بشین. علی جانم تو برو. آقا چقدر قصه میخورن برای دین. تو جنگا اونجایی که من میگفتم خدا لعنتتون کنه فرار نکنی، چی فرار میکردی اینجا شیر شدی؟ علی جانم تو برو. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتن تو خانه، چشماشونو بستن، دست دیوار کشیدن، اومدن بیرون. حالا من کسی رو ندیدم. این اخلاق چرا اینجوریه؟ این به چند دلیل اینجوریه. یکی به دلیل این که آقا آدم ها رو آدم حساب میکنه رسول خدا، احترام میگذاره، میگه این آدمه، احترامش رو باید حفظ کرد، فرصت میده برای آدم شدن، تربیت کردن، وقتی که شما دیدی یک کسی مخفی میکنه، تو هم جرأت میکنی گناه بکنی. وقتی جرأت کردی گناه بکنی و بعد گناه نکردی، آدم میشی. و الا یه نفر از همون اول بیاد یه تیغ بالا سرت بگیره جرأت نکنی گناه بکنی، که آدم نمیشی. اثر فردی که رو آدم ها داره نگو و نپرس، عجیبه. به اصلا نمیشه ابعادش رو جمع کرد. از اون طرف اگه بناباشه پیامبر اسلام بیاد دونه دونه منافقا رو درو بکنه، یه مش مؤمن تنبل اون وسطه میمونن که هیچ وقت رشد و رشد بنابوده بکنی. مقام معظم رهبری همین الان خیلی از حرفا رو عمدن به تو نمیزنه، تموم شد رفت. و تو چیکاره این؟ خود بفهم تا عبد. که من نمیخوام دست تو رو بگیرم، که من اصلا نیومدم دست کسی رو بگیرم برم تو بهش. من اومدم فرصت ایجاد بکنم همه خودشون برن تو بهش، خودشون بناس برن، من نیست من ببرم. نکلا تهدی من احببت، خودشون بناس برن. اگه بناس به من فرصت بده من آدم بشم و رشد بکنم، گاهی از اوقات ابتکار عمل در دفاع از دین به دست خود من و تو قرار میگیره. چشماتو باز کن، گوشتو باز کن. بعضی از تنبلا اینجا میدونی چی میگن؟ میگن بابا اگه آقا لازم داشت خودش میفرمون، پس بی خیال. اینش خیلی غلطه. نه بنا نیست آقا خیلی چیزا رو بگه. قدرت آقا که از رسول خدا که بالاتر نیست، نعوذ بالله، اصلا قابل مقایسه نیست. رسول خدا هم چیزی رو نمیفهمیدن. خب آقا بگو دیگه منافق چی کیه ما پدرش در بیاریم؟ ایمان، اشاره، اشاره، اشاره. ابن عباس که نقل میکنه این همه حرف رو از پیامبر اسلام، میگفت ما تلاش میکردیم کشف بکنیم این منافقینی که این همه قصه خدا داره میخوره براشون تو قرآن، حالا قصه که نمیخوره به تعبیر من، اینا کیان؟ میرفتیم بررسی میکردیم. پیامبر اسلام که اومده اصلا دین به مردم یاد بده، ولی من معلمم، نمیگه. مردم گذاشته سر کار دور بگردن خودشون پیدا بکنن. میگه ما از علائمی کشف کرده بودیم، یکی از مهمترین شاخصهای نفاق نداشتن حب علی ابن ابی طالب علیه السلامه. میرفتیم میپرسیم فلان این دو چقدر علی رو دوست داریم؟ میگو ای به هم اشاره میکردیم خصوصی ها این اوناسا، باور کن. میگی نه چرا این کارو میکنه؟ تو خیلی دوست داری یا مثل این که خیلی راحت الحلقوم که نیستین، همون قد که فشار رو رهبرت میاره رو تو هم هست. حضرت عالی همین خودتو مواظب باش، دقیق باید بفهمی چی کار میخوای بکنی.
اطاعت محض هست، اما این اطاعت محض تنبل بار نیاره ها. آقا دستور نمیده. کو دستور؟
کو دستور؟
هشدار میده،
بیدار باش، هدایت کلی میکنه. این بستر از اون ور موجب ایجاد نفاق میشه، از این ور موجب چی میشه؟ آیات قرآن برخورد نفاق، آیات قرآن و خدا و پیامبر اسلام با نفاق رو ببینید، ببینید، ببینید. آقا این که دیگه چشم بندی نیست. این همه آیات روشن کن خدا. نه روشن نه. حتی من عرض کردم روز عید قدیر خدا سختاشو میده به پیامبر اسلام، آسوناشو خودش میده. بلغ ما انزل الیک. خب خدایا اگه راست میگی خودت بگو، نه اینو تو بگو. من بگم که میزن از زیرش، بذار بزن از زیرش، بذار ما فرصت بدیم برای اینکه اگه کسی خواست بزن از زیرش بزن از زیرش. از چند بود اگه دین نداشته باشی مشکلات رو نداری یا؟ اگه دین نداشته باشی نخوای مردم رو تربیت، جامعه دینی میخواد مردم رو تربیت کنه، رشد بده دیگه. جامعه دینی هدفش اینه، میخواد مردم رو تربیت بکنه. آقا این انقلاب باید مردم گرایی دین رو میخواد بفهمید یعنی چی؟ اینه، اینه مردم گرایی دین، یعنی این. این انقلاب میخواد بمونه، باید رو دوش این مردم بمونه،
باید مردم خودشون لیاقت داشته باشن دین رو نگه دارن و الا همشون میرن جهنم.
یه نوع مردم گراییه، یه نوع مردم گرایی هم یه هستش که آقا میدونی بهشت کجاست؟ اونجاییست که مردم میرن، هر جایی مردم میرن دنبالشون برو. جفتشون هم سینه میزنن یا مردم یا مردم، اما این کجا و آن کجا. مردم گرایی حضرت امام رو میدیدید چقدر به مردم اتکا میکردن تا یه مش مؤمن و متقی فرض نکنن جامعه قدرت به دستشون اومده، باید از این قدرت به جای مردم استفاده بکنند و دین رو ببرن جلو. علی ابن ابی طالب علیه السلام هم صبر میکرد با مردم بده. این همه توصیه به مردم نشان دهنده درک حضرت امام از مسئولیت مردمه.
اگه بنا باشه حضرت امام خودش جای مردم تصمیم بگیره، خب حضرت امام شما خود میخوای بری بهش، خب هم برو بری بهش دیگه دفعه. نه بذار من میگم چیکار کن، تو هم من میگم چیکار کن، من خودم میگم، خیالتون راحت بشه. خب آقا اگه شما میخوای برید بهش که خب بفرمایید، پس ما رو چرا دارید میکشید دنبال خودت؟ اگه من بناست برم بهش تا من در معرض امتحان قرار نگیرم که به بهش نمیرم، که من باید در معرض لذا امام
میزان رأی مردم است، میزان رأی مردم است، نه رأی مردم حق را تعیین میکند، رأی مردم وضع اجتماعی را تعیین می کند. این وضع ممکن است به حق باشد یا نابه حق، اون دیگه بحث دیگری است
که ما بنا نیست افسار ببندیم ببریم، که رسول خدا هم این کار رو نکرد. وقت این بستر موجب چی میشه؟ از یک طرف فرصت دادن به منافقین میشه در جامعه دینی، از یک طرف نیست پرده پوشی هست، مهلت نیست، پرده پوشی هست، نفاق ایجاد میکنه، یعنی میتواند انسان منافق بشود. از یک طرف چون حاکمیت ارزش هاست همه نمیکشن، یه عده عقب میمونن و چون عقب مانده ها نمیتونن صریحا بیان حرف بزنن علیه دین، میان از پرده دین استفاده میکنن برای بقاء کفر خودشون. از یه طرف ارزش ها مطرح، همه که نمی کشن، کسی که نمی کشه میتونه بگه آقا من نمی کشم، آبروش میره. اگر ظاهر سازی کرد اجازه بهش داده میشه؟ بله اجازه بهش داده میشه، اجازه بهش داده میشه تا یه روزی خودش برگرده، خودشو آدم حساب میکنن. اجازه بهش داده میشه تا دیگران بدانن که چگونه باید عمل بکنن. اینا مشکلات جامعه دینیه و جامعه دینی باید از این مشکلات بگذره. این مشکلات به نفع جامعه دینیه و به ضرر جامعه دینی. ای کاش نفاق نبود. نه نفاق نبود، رشدی هم نبود، رشدی هم نبود. اگر همه در پیشانی هاشون همینجوری نشست نوشته بودن، شما شب نماز شب میخوندی رو پیشونی داره چراغ برق میزنه، چراغ میزنه، راهنما داره میزنه، میدونی چی میشد؟ اصلا دین معنا پیدا نمی‌کرد، کمال معنا پیدا نمی‌کرد. این هم از نفاق، یکی از مشکلات جامعه دینی، عامل ترقی جامعه دینی. اون وقت همین چقدر توش آزادگی و آزادی هست، تو همین بحث چقدر آزادی وجود داره. من کلمه آزادی رو موقعیتش رو در دین، در مفاهیم دینی تشبیه می کنم به کلمه خیسی برای دست کسی که لیوان آبی به دستش هست، داره آب قرد قرد می خوره، هی می پرسیم آقا دهنش هم خیس میشه؟ آقا مگه کوری نمی بینی؟ آب داره می خوره دیگه، مگه دهنش هم خیس میشه؟ از چه جا از حرف زدنیه؟ و هم میاد میگه آقا تو دین آزادی هست. چی داره میگی تو؟ اصلا دین میدونه چیه؟ دین میدونه چیه؟ اگه آزادی نبود پهلوی فاطمه زهرا شکسته میشد،
اگه آزادی نبود این همه سفارش که حبیب من تو رو محزون نکنه. یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. هی میگه این آب خیس هم هست و میگه چرا تو قرآن در مورد خیسی حرف نزده؟ این همه آب، خب آب معلومه خیسه دیگه، تو نمیخوای گوشتو باز بکنی من چیکارش بکنم؟ این کلمه چیز رو عوض میکنه؟ اصلا شما میتونید از اول تا آخر قرآن رو، دین رو بررسی کنید، یاد بدید، یک کلمه هم از آزادی حرف نزنید و همه چی هم همه ارضا بشن. اصلا جا نداره کلمه آزادی. مگه داری از هندوانه و خربازه صحبت میکنی؟ این بچگی ها چیه ما میکنی؟ تعریف دین چیه؟ این همه زجر پیامبر کشید برای چی؟ آب خیسه یا نه؟ اومدن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو راضی کنن و زنهای مدینه، فرمود ان الزمکم ها و انتم لها کارهون، ما شما رو وادار بکنیم به چیزی که خوشتون نمیاد. آخه دین که این نیست. حالا بازم میپرسه آزادی هست؟ بابا در چی میگه؟ اومد خلیفه دوم به خلیفه اول گفت ببین من برات همه رو درست میکنم، میرم در خانه علی رو آتش میزنم، علی هم نمیتونه کاری بکنه، نترس انقدر بزدل نباش. خلیفه اول به خلیفه، معلوم میشه خلیفه اول عقلش بیشتر بوده ها، نمیخوای کسی فکر نکنه خلیفه دوم اولیه رو داره میکرد، اولیه دوم یاد انداخته بود جلو. گفت بشین سر جات، شلوغ نکن، نه هنر تو نیست، اینا مال آقایی علیه و الا اگر بخواد شمشیر دستش بگیره سر تو بدن هیچ کدوم از ماها باقی نمیگذاره، همه هم تبعیتش خواهند کرد. اگه امروز بود میگفت احترام به آزادی ما گذاشته چون آقاست، چون آقاست. کدام یک از امامان ما زجر نکشیدن، کشته نشدن، قطعه نشدن جز به دلیل اینکه مردم رو آدم حساب کردن، مردم رو آدم فرصت دادن، فرصت دادن. حالا من نمیخوام میگم کلمه آزادی رو، آقا زوره، نمیخوام میگم. مردم رو آدم حساب کردن. خدا میدونی از به جای آزادی از چه کلمه استفاده میکنه؟ از کلمه امتحان.
امتحان
و کیو امتحان میکنن؟ مامور راهنمای رانندگی نشسته میخواد از شما امتحان بگیره که شما رانندگی بلدی یا نه، بعد دستشو گرفته برام یه برو، یا کجا برم؟ برو دیگه، میرم دست فرمون جواب فرمونو ول کن، امتحان بگیری فرمونو ول کن. چه نیاز داریم اصلا اون کلمه رو به میان بیاریم؟ اگه دین تعریفش رو بلدیم دیگه، اون حل دیگه. این بحث امروز ما نیست، فکر نکنید ما بحثای اجتماعی سیاسی روز داریم میکنیم، اینو ایام فاطمیه 5 سال پیش ما این بحث آزادی رو مفصل و رفقا اینجا مفصل رو مطرح کردیم، اصلا هیچی هم نشد. یکی از آفات جامعه دینی نفاقه. نفاق برای چی پدید میاد؟ برای اینکه پیامبر حاکم جامعه دینیه ولی به هیچ وجه نمیخواد با قدرتش مردم رو ببره بهشت، باید بگذاره مردم آزاد خودشون برن بهشت. حالا اومدیم و نرفتن، عیبی نداره، علی من هست در خانش آتش میگیره، ما تحمل میکنیم. اومدیم و نرفتن؟ بله ممکن نره. دیگه از آفات جامعه دینی چیه؟ یکی از آفات جامعه دینی این استش که مدیر جامعه دینی نمیخواد جامعه رو اداره کنه، میخواد مردم رو تربیت بکنه. فرق اداره با تربیت عزیز من اینه، در اداره میان فکر میکنن، میگن چی کار بکنیم اول شب ساعت چراغا خاموش بشه، میگن ساعتها رو میکشیم عقب. ساعتو که کشیدی عقب یا کشیدی جلو، نمیدونم میکشن عقب یا جلو، بالاخره تغییر میدن دیگه. مردم به خاطر ساعت کاریشون مجبور میشن که سر وقت بخوابن، این مقدار مصرف برق میاد پایین. شما دیگه مردم رو به نظم و قناعت تربیت نکردی، مردم رو چیکار کردی؟ اداره کردی. یه کاری کردی این کارو بکنن، تربیت نکردی. قضیه اون فروشگاه است که عرض کردم یه بار تو خدمتتون، تو اون کشور خارجی ما رفتیم، گفت ببین این سبدا رو چقدر منظم چیدن کنار هم دیگه. گفتم خب والله این آدم منظمی هستن، خوبه دیگه. اومدیم یکی از این سبدا رو در بیارین، دیدیم گفتیم یه 10 سنتی نمیدونم چقدری که خیلی پول میشد، مثلا 500 تومان باید بندازی تو این در بیاد بیرون. انداختیمو در اومد، گفت حالا تا سر جاش نذاری این پول گیرت نمیاد. گفتم ها، پس مردم اینجا معلوم نیست منظم باشن، اداره شدن مردم یه جوری که این نظم رو داشته باشن. پیشرفت علوم اجتماعی همیشه به سردمداران یک جامعه یاد میدهد چگونه چه کار بکنید که مردم را اداره بکنید تا به اهداف رفتاری مطلوب خودتون اونها رو برسونید. ولی آقا رئیس جامعه دینی نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه یه کاری بکنه که مردم خود به خود حجاب به زور داشته باشند. چیکار بکنیم نماز جماعت شروع بشه؟ صف اول نماز جماعت ها رو 2 تا کوپن غذا بهشون بدید. میگن علی ابن ابی طالب سیاست مداری بلد نبود. برای چی؟ برای اینکه معاویه قشنگ مینشست فکر میکرد، از مغزش استفاده میکرد، جامعه رو اداره میکرد، میچرخوند. ولی علی مظلوم جامعه رو رها کرده بود خودش به چرخ تربیت بشه بیاد بالا. ای مردم نمک نشناس زمان علی. اینم یکی دیگه از آسیب‌های جامعه دینی. حالا این بده یا خوبه؟ چقدر عالیه، چقدر عالیه. ما میخوام شخصیت آدم ها تربیت بشه بره بالا. آقا چرا این چند ساله اینجوری نشد اونجوری بشه؟ ما نمیخواستیم اینجوری بشه اونجوری بشه، میخوایم، ولی مردم خودشون باید بیان بالا. خودشون خواستن بیان بالا، نخواستن چی؟ نمیان. نمیان بعد چی میشه؟ هر چی بشه. ما که دیگه خونمون از امام حسین رنگین تر نیست. اینجا بنا نیست کسی اداره بشه، بناست تربیت بشن مردم. میگه چرا ماهواره رو برداشتن ممنوع کردن بعد شل گرفتن اجرایشو؟ بله همینه، اصلا کل سیستم حکومت دینی همینه. میگه چرا بی‌حجابیا رو باهاش برخورد نمیکنن؟ همین حالا یه تشهری میزنن اگه یه کسی هوای نفسش با یه ذره ترسیدن از بین میره و سعادت من میشه، بعدش هم میگه دستت درد نکنه یه تشهری به من زدی، من غرق نشدم در بدبختی ها، اون نجات پیدا بکنه، یه تشهری میره. ولی نه اینکه واقعا بخواد بدون دخالت دادن اراده او دستشو بگیره ببره بهش. همین شل برخورد کردن ها هست، همین جوری هم ادامه پیدا. تو واظب باش. دیگه از آسیب‌های جامعه دینی چیه؟ پس یکی از آسیب‌هاش چی شد؟ علی ابن ابی طالب میگه بابا من نمیخوام اداره، و اداره که بلدم چیکار بکنم. همتون برید خط مقدم. بلدم چیکار کنم؟ ولی میخوام خودتون برید. که خیلی بحث در اینجا فراوانه، دیگه از همه این حرف‌ها بگذاریم. یکی دیگه از آسیب‌های جامعه دینی چیه؟ جامعه دینی رو خداوند متعال روز به روز در ابتلاعات و امتحانات سخت‌تری قرار میده. دیروز اون امتحانو کرد، پیروز شدی، تمام شد، حالا امتحان بعدی رو جواب بده. امتحاناتی که اگه تو اینقدر آدم خوبی نبودی برات پیش نمی اومد، حالا که اینقدر خوب شدی اینقدر مشکلاتت بیشتر میشه در امتحانات معنوی. امتحانات معنوی، یه روزی انقدر امتحانات معنوی رو بیست گرفتن راحت بود، اما الان دیگه اینجوری نیست. خدا سخت‌تر میگیره و این یکی از مشکلات جامعه دینی. خدا خوشحال نمیشه ملائکت الله رو صف بکنه بگه کف بزنید اینا دیگه خوب شدن، حالا بذارید 60 سالی هم زندگی کنن بعدن برن بهش. میگه حالا نوبت بعدیه.
مشکل بعدی
خدایا بابا چرا انقدر سخت میگیری؟ ما یه دفعه 20 گرفتیم بس دیگه. نه حالا راست میگی، اینه کیو 20 بگیر ببینم. تا وقتی که زنده ای همینه. شهید باکری چی میگفت؟
میگفت رفقا نمونید، بمونید، بعد از جنگ امتحانا سخت‌تر میشه.
چقدر دقیق. سخت‌تر بشه معلوم نیست دیگه پیروز بشی.
همینجور موارد متعددی برای آسیب‌های جامعه دینی هست. چون جامعه دینیه این مشکلات رو سر راه خودت خواهی داشت. برای برخورد با این مشکلات چیکار می‌کنی؟
فشار این مشکلات رو کی تحمل می‌کنه؟ فشار این سختی‌ها رو کی تحمل می‌کنه؟
اول کسی که فشار این مشکلات رو تحمل می‌کنه علی ابن ابی طالب، امام جامعه است. هی میریزه تو دل خودش، اون مشکلات رو میبینه، تحمل میکنه و موجب زجرش میشه. دومین کس چیه؟ کیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ولی یه فرقی بین فاطمه و علی هست. اگر علی خار در گلو ساکته و تیغ در چشم آرام آرام در خلوت خانه خودش اشک میریزه، فاطمه زهرا میاد وسط خیابون شروع میکنه به گریه کردن، به ناله زدن، به رسوا کردن. این قصه تو کربلا چجوری شد؟
دیگه معلومه دیگه، توضیح که نمیخواد، خیلی وقت گرفته شد. بگذاریم هر کی از شما پرسید حضرت فاطمه زهرا امام نیست، یک شیعه است، یک شیعه معصوم، چگونه باید شیعه بود؟
به فاطمه مرضیه سلام الله علیها نگاه بکن. وقتی جان علی به خطر افتاد، بگو من خانه نمیرم تا اول علی سالم به خانه بره، اول او. این قصه در کربلا چجور شد؟ ابا عبدالله الحسین سر از بدنش جدا میشه، زینب میفته پای نیزه برای انتقال پیام. حالا میخوام یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. اربعینه، شب اربعین برای چی گریه بکنی؟ یا ابا عبدالله، تو هم دوست داری برای این روزه گریه کنی؟
خوب گوش بدید.
دشمن چجوری برخورد میکنه؟ نمیتونم نگم، بذار تو همین تاریکی ها یه چیزی بهت بگم. امام جامعه، یکی از آفات جامعه دینی اینه. در جوامع دیگه هر کی قدرت پیدا بکنه، تازه با یدی مبسوط میتونه اعمال قدرت بکنه، درسته؟ اما امام در جامعه دینی دستش بسته است به طور طبیعی. چرا؟
گوش میدی یا نه؟
تا حضرت علی بره پشت میکروفون به مردم کوفه بگه مردم خدا رو فراموش نکنید، دو نفر یه گوشه نشستن میگن ببین همش داره به نفع خودش حرف میزنه. دیگه مقام ولایت نمیتونه از خودش دفاع بکنه. تا بخواد مردم رو به دین توصیه بکنه میگن ببین چقدر هوای خودشو داره. دیگه کسی به حرفاش اعتنا نمی کنه عزیز دلم. وقتی که حضرت امام میاد میگه پشتیبان ولایت فقیه باشید تا این مملکت آسیب نبینه، تو به دل عاشق خودت نگاه نکن. میگه ببین آقا رو چه نصیحت هایی داره میکنه، میگه هوای منو داشته باشید. اما وقتی بی طرف کنار باشه، قدرت نداشته باشه، اون موقع ها حرفش نافذتره. نه نیست جان من اینطور نیست.
علی ابن ابی طالب وقتی که قدرت پیدا کرد دستش بسته بود، زبانش بسته بود، به همین دلیل میرفت سر به چاه میگذاشت ناله میکرد. آقا تو قدرت داری راحت باش. نه نگو، تا بگم میگم اینا میخواد به نفع خودش حرف بزنه، میخواد دشمناشو قلع و غم بکنه، دیگه من نمیتونم حرف بزنم. اینا یکی از مشکلات جامعه دینیه، دیگه راحت نیست، دیگه چی بگه؟ نه امام علی ابن ابی طالب وقتی خلیفه شد، چون خلیفه شده بود هر موقع می اومد مردم رو دعوت بکنه به جنگ، می گفتن خب اینم با ابو بنی امیه، بنی هاشم دیگه، با بنی امیه دعوا داره، میخواد ما رو به کشتن بده این وسط. دیگه اصلا زبان آقا بسته بود. بعضی وقتا آقا علی ابن ابی طالب ساکت می ایستاد، مالک اشدر فریاد می زد به سر مردم، جلو آقا علی ابن ابی طالب آقا ساکت نگاه می کرد، بر نمی گشت بگه مالک ساکت باش، می بینی من حرف نمی زنم تو هم نزن. شبیه این قصه کجاست؟ شبیه این قصه رفتن فاطمه زهرا به مسجد پیامبر و سخنرانی فاطمه زهرا. خانم میخواست بره برای سخنرانی، آقا نفرمود ساکت باش فاطمه جانم، سکوت منو که میبینی. وقتی جواب خانم رو بد دادن، خانم برگشت فرمود حالا دیگه صبر کن، فقل حسبی الله. یه عده باید مالک اشتر باشن برا علی که از این آفت جلوگیری بکنن یا نه؟ یه عده باید فاطمه زهرا باشن برا علی یا نه؟ حالا روضه‌ای که میخواستم بخونم چیه؟ اینه: وقتی خود آقا دفاع بکنه که راحت علیهش میزنن، راحت محکومش میکنن، دیگه زیاد نمیتونه دفاع بکنه، زیادم نصیحت بکنه، میگن ببین داره به نفع خودش میزنه. یه احساس طبیعی تو خیلی از آدمای ضعیف الایمان پدید میاد، نه اینکه قصه بخورن برا آقا. کس دیگه باید دفاع بکنه، اگه کس دیگه بیاد خودش رو بخواد بکشه برا آقا چیکار میکنن؟ مهمترین حربه‌ای که در طول تاریخ استفاده شده علیه کسانی که خواستن خودشونو فدای امامی بکنن که دستش بسته است، میدونید چی بوده؟ این بوده که نشستن مسخره کردن، خندیدن. این بوده که نشستن زخم زبان زدن، چون دیگه هیچ راه چاره دیگه ای نداره دشمن، یکی داره عاشقانه خودشو فدای یکی دیگه میکنه، منطقه ها کور میشه، استدلالا تموم میشه، ته میکشه، بخواد علیه این طرفداری عاشقانه و این فداکاری رو اقدام بکنه. اینجا حربه چی رو میگیرن؟ حربه استهزا و مسخره کردن و دست انداختن و نیش و کنایه زدن. وقتی قافله حسین اومد به مدینه رسید، اومدن انقدر زخم زبان زدن. گفتن این مصیبت ها همش مقصرش حسینه، حسین عبدالله ابن جعفر. وقتی عبیدالله ابن زیاد ملعون سر ابا عبدالله الحسین رو مقابلش قرار دادن، دیدین خواهر زینب خیلی خودش رو برای حسین میکشه. گفت یه نیشی بهش بزنم آتش بگیره، زینب سر جاش بنشینه، دیگه اینقدر از داداش دفاع نکنه. شروع کرد به نیش و کنایه زدن، صدا زد و ملعون گفت دیدی خدا چجور حسین تو به دست ما کش، شما رو خار کرد. وقتی دفاع عاشقانه رو ببینن، تنها حربشون نیش و کنایه زدنه، چیکار بکنن؟ کار دیگه ای بلد نیستن. امشب گریه کنیم، امشب گریه کنیم برای زینبی که وقتی داشت از میان مردم رد می شد یکی می خندید، یکی سنگ می زد، یکی خاکستر می رید، یکی می گفت ای بیچاره ها، یکی می گفت ای اسیرا، یکی می گفت ای خارجی ها. هیچ شده تناب به گردنت بندازن، سر تو بندازی پایین، عبور کنی، دو طرفت بایستن فقط بهت بخندن، شده یا نه که درد بکشی؟ خدا میدونه ابا عبدالله الحسین چی کشید وقتی میدید این خاکسترها به سر زینب اصابت میکنه، خانم سرشو بلند نمیکنه. آقا ابا عبدالله یه مصیبت زینبه، یه مصیبت دیگه زینبم اینه، رسیده به قبر حسین و فاطمه، هی نمیره جلو. برو زینب، داداش من همه عمر باید سرم پایین باشه، داداش در مقابل تو هم سرف کندم، داداش داداش از رقیت سوال نکن.
یا الله هرچی میخوای اول خودت بخواه بعد دعاهای جمعی را. معلوم نیست یه شب اربعین دیگه زنده باشیم. یا فاطمه خوش اومد، قدم رنج کردی بیبی، قدم رنج کردی، اربعین شب فاطمه، مجلس دار حسین حضرت زهرا، خب حالا قسم بدیم خدا رو به فاطمه، الهی به فاطمه و ابیها و بعلا و بنیها و سر المستودع فیها، فعجبنا یا الله خدا به حق حضرت زهرا، مهدیش عاجلا برسان، خدایا حق معرفتش، ولایتش، مودتش روزی ما کن، خدا نایبش، رهبر و مرجع و ولیمون، خدایا پدرمون، خدایا تا مدن مهدی حتی کنار حضرتش محفوظ بدار، هر کسی چه قلمن چه لسانن، خدایا برا تضعیف ای ولایت مطلقه و ای حکومت امام زمان قدمی برمیداره، خدایا اگه قابل هدایت نیست به حق زهراری شکل کن، شهدا امام و شهدا، خدا درجاتشون لحظه به لحظه الالعبد علا کن، خدایا، حب دنیا، حب شهوات، حب نفس، خدا در دلهای ما ریشه کن کن. به نمازل شسته زینب، به نمازل شسته زهرا، ما را نمازگزار حقیقی بگردان. به قرآن لب و دهان حسین در تشت زد، ما را انیس و مونس و آشنای با حقایق قرآن کن. خدا پدر مادر زویل حبوب، اگر در قید حیاتم آقابت بخیر، اگر اسیر خاکم، خدا به آب روی امام حسین همشون رو سر سفره احسان حسین مهمان کن. سلامون آزاد و خبر سلامتی مفقود الاسرها به خانواده هاشون برسان. حاجات آمین گو ملتمسین به دعا برادر، مرزامون موردین نظر لباس عافیت ببوشن. چند وقتیه سینه آقامون تنگی میکنه، هرکی نفهمه ما که میفهمیم. آی خدا، اینایی که اذیت میکنن راهو تنگ میکنن برا نفس نفس آقامون، خدایا همه اگه هیچ کدوم از دعاهامونو امشب مستجاب نکردی، تو رو به اون عشق زینب وقتی چکید رو سنگ قبر داداش، تو رو به اون زبون بند اومده یه بچه ها وقتی فهمیدن اینجا قبر بابا، خدایا امشب هرچی غمه هرچی بلا توی پیکر و سینه آقا و ولی و مرجعمون نشسته، همشو برطرف کن. اونو دشمن شاد نگردان، ما رو در راهش، در رکابش، خدمت امام زمان به شهادت برسان. به نبی و آل الفاتحه تم الصلوات.